اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودند که استدلال بالاخبار الوارده فی جواز الحج لمن عنده دینون، استدلال به این اخبار تمام نیست. عرض کردیم مراد ایشون از این اخبار دو خبری هست که مرحوم نراقی در مستند ذکر فرمودند و مضمون هر دو خبر هم یکی هست. قلت لأبی عبدالله علیه السلام یکون علی الدین فتقع فی یدی الدراهم فإن وزعتها بینهم لم یبق شیء فأحج بها او اوزعها بین القرام فقال تحج بها ودعو الله ان یقضی عنک دینک. سندی که این روایت داشت دو تا سند بود، یعنی روایت اول کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن غیر واحد، دومی صدوق به اسنادهی عن ابن محبوب عن ابان عن الحسین ابن زیاد العطار قال قلت لابی عبدالله، این خبر رو ذکر کردم. سند روایت اول رو مفصلا عرض کردیم. در روایت دوم خب مسئله ابان بود، غیر از ابان ما حسین ابن زیاد العطار بود در متن من لا یحضر. عرض کردیم این باید اشتباه باشه، حسن ابن زیاد العطاره. مرحوم جام الربا، دیروز مطالب رو گفتیم تکرار نمی کنیم، مرحوم محقق اردبیلی در جام الربا تأکید بر این معنا دارن، ابان ابن عثمان عن الحسن العطار فی باب حکم ولد الجاریه در اول کتاب نکاح روی هذا الخبر روا هذا الخبر بعینه ابان ابن عثمان عن الحسین العطار فی نسخه و اخرى عن الحسن العطار عن ابي عبد الله في تهذيب في باب ضروب النكاح و الظاهر از ظاهر ان الحسين مسقرا حسين اشتباه و الصواب الحسن بقرينه نقل ابان ابن عثمان عن الحسن العطار. ابان ابن عثمان از روات کتب حسن ابن ابی زیاد عطاره، حسن ابن زیاده، حسین نیست در اینجا. حسین این همین غلط نسخهی باید باشه. حالا این مسئله که دیروز تتمهی بود اینجا عنایت باشه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه این دوتا روایتی که مرحوم صاحب عروه مطرح فرمودند که می‌فرمایند استدلال به این خبر این صحیح نیست، تعبیر می‌کنند از اینها به صحیحین، ما هم اسم معتبر می‌دانیم این دو تا روایت را. لکن مشکل این است که در روایت اول انصافا اینجوره که ابن ابی عمیر که نقل می‌کرد از کی؟ از غیر واحده. این مشکلی ایجاد نمی‌کنه از نظر بی‌اعتباری سند، اینجا صحت سر جای خودشه. اما در روایت دوم، در روایت دوم ما از جهت حسن ابن زیاد عطار مشکل نداریم، ایشون وثاقت داره، امامی هم هست، اما از ناحیه ابان ابن عثمان مشکل داریم. مشکلی هم که داریم ما ابان ابن عثمان رو همون جور که گفتیم موثق میدانیم، ولو تنصیص بر وثاقتش در کتب حدیث نیست، اما اجلاء حدیث مثل ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی از ایشون روایت نقل میکنند. اینو عرض کردیم ایشون عرضم وثاقتش تمامه، اما صحت در مورد ایشون تمام نمیشه. چرا؟ داره که فساد عقیده داره ایشون. بنابراین روایت دوم یعنی روایت صدوق به اعتبار ابان ابن عثمان موثقه میشه، نه صحیحه. روایت اول صحیح هست اما روایت دوم موثقه میشه. و این که مرحوم آقای حکیم تعبیر از هر دو به صحیحه کردن، این به نظر ما این نکته، این اشکال بریشون هست. روایت دوم صحیحه نیست به حساب ابان ابن عثمان، چون تقریبا نقد کشی که حالا ما در نوشته مفصل ذکر کردیم نقل‌هایی که کشی داره در اثبات فساد عقیده عبان ابن عثمان زیاده. این ثابت میکنه که ایشون علی حال مستقیم نبوده در عقیده، اما در حدیث وثاقت در حدیثش ثابته، وثاقت تمامه، روایت روش موثقه. این اشکال به مرحوم آقای حکیم هست. مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه بعد از آنی که خودشون برای مدعای خودشون که عبارت بود عدم مانعیت و دین الا در صورت تعجیل و حصول الوسوق به ادائهی فی وقته، این فتواییشون بود، استدلال کردن لصدق الاستطاعه. بعد فرمودن ولا یصح الاستدلال، یکی به این دسته از اخبار، یکی به دو تا روایت دیگر که دو تا روایت دیگر رو در متن عروه اسمش رو آوردن، یعنی روایت رو مشخص کردن، مخصوصا این روایت اول که حالا میخونیم تیکیش هم نقل فرمودن. ایشون میفرماید که کما انهو لا وجه للاستدلال به این دو تا روایت. روایت اول ما رواه محمد ابن الحسن جناب شیخ رضوان الله علیه در تهذیب نقل میکنه به اسناده عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن معاویت ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل علیه دینون علیه عن یهوج، شخص دین داره مدیونه حج بیاد، قال نعم ان حجت الاسلام واجبتون علا من اتاق المعشی من المسلمین ولقد کان، البته مرحوم صاحب عروه روایت رو تا اینجا نقل فرمودن، یعنی علا من اتاق المعشی من المسلمین، این زیرش رو دیگه ذکر نکردن، ولقد کان اکثر من حج و النبی مشات وقد مر رسول الله صلی الله علیه و سلم و آله و سلم به کراء القمین، یک منطقه بوده، فشکوا الیه الجهد والعنا فقال شدوا ازارکم و استبتنوا ففعلوا ذلک فذهب عنهم. این در زیر روایت هست، قبلا روایت رو داشتیم. خب جهت دلالت این است که سوال میکنن از امام صلوات الله و سلامه علیه، سألت ابا عبدالله، شخصی هست دین داره حج بکنه یا حج نکنه؟ امام در جواب نمی فرماین اینه که دین داره بیاد حج بکنه، تعبیر دیگر دارن، ایشون می فرماین که ان حجت الاسلام واجبتون علا من اتاق المعش من المسلمین. یعنی چی؟ یعنی حجت الاسلام واجب است مطلقا بر جمیع افراد که ولو قدرت به راه رفتن، یعنی پیاده آمدن داره، پیاده هم خودش رو برسانه، حجت الاسلام برش واجبه، سواء این که دینی به عهدش باشه یا نباشه. اطلاق دیگه، این جواب امام اینجور هست. در واقع امام جواب از سؤال راوی میدن، اما با یه تأکید بیشتر که حج مسئلهش خیلی بالاتر از این است که با موانعی مثل دین و امثال اینها تعطیل بشه. این ظاهر کلام اینه، نه، هر کسی که قدرت بر راه رفتن داره، زاد و راهلم نداره نداشته باشه، مثلا قدرت بر راه رفتن اگر داره، این حج برش واجبه. این کلام امام اینجوره، سواء این که هر مانع دیگری داشته باشه یا نداشته باشه، دینم یکی از اون موانع، دین داشته باشه یا دین نداشته باشه، حجت الاسلام واجب علی. خب یعنی اقل تمکن ارزم به حضورتون که موجب وجوب حج میشه. و بعدم استناد میفرمایند در زیر روایت که اکثر کسانی که حج مشرف شدن خدمت رسول الله همه پابرهنه بودن، که اینو ما بچش رو البته گفتیم، از مدینه نوعا پیاده بودن، عده کمی سوار بود، که ما عرض کردیم این اختصاص به حج مع رسول الله نداره، در جنگ ها هم، مثلا در جنگ ارزم به حضورتون که بدر بود که 70 تا فقط سوار داشتیم که شطور سوار بودن، 10 تا 12 تا هم اسب سوار بودن، بقیه همه پیاده بودن، نوع جنگ ها اکثر پیاده بودن نداشتن، مسلمان ها فقیر بودن. حالا این یک روایت. این روایت این از نظر دلالتش، دلالت این روایت، این ظاهر خوبه، این ظاهر خوبه، حالا اشکالات رو بعد میگه. جهت سند، شیخ رضوان الله علیه در تهذیب روایت رو نقل می‌فرمایند به اسنادهی عن الحسین ابن سعید. اسناد شیخ به حسین ابن سعید در مشیخه تهذیب و فهرست صحیحه. حسین ابن سعید هم حسین ابن سعید اهوازی ابن حماد ابن مهران، شیخ ایشون رو توثیق میکنه هم در رجال هم در فهرست. اینم عرض کردیم که وقتی شیخ در هر دوتا توثیق میکنه این خلاصه اهمیت داره. علامه در خلاصه ایشون رو توثیق میکنه، ایشون طبقه هفتمیست حسین ابن سعید. ایشون روایت رو نقل می‌فرمایند از فضالت ابن ایوب الازدی، شیخ در رجالش ایشون رو توثیق می‌کنه. مرحوم نجاشی هم ایشون رو توثیق کرده، منتها اینجا یه خصوصیتی هست و اون اینکه توثیق نجاشی در این کتاب‌های نجاشی چاپ شده یه پیش ما نیست، بلکه مرحوم شیخ خر آملی در جلد بیستم وسائل، اون جلد آخر وسائل که رجال ایشون هست، شیخ خر آملی در اونجا به نقل از نجاشی میفرماید که این آقای فضالت ابن ایوب ازدی، نجاشی میگه ثقتون، ایشون از نجاشی نقل میکنه. معلوم میشه نسخه‌ای که از نجاشی پیش مرحوم شیخ خر آملی بوده این مطلب رو داشته و طبعا شیخ خور هم خب میدانیم نسخه شناسه، به هر حال محقق صاحب وسائل و شیعه، آدم به اصطلاح همه فن حریفیست، ولی اصلا قول ایشون از نظر ما حجته. ایشون وقتی میگه در نسخه نجاشی بود کافیه، این نسخه های بعدی اشکال داره. البته ما نسبت به فضالت ابن ایوب توثیق شیخ رو در رجالش داریم، اما توثیق نجاشی هم از نظر اعتمادی که به نقل مرحوم شیخ خر آملی داریم این هم ثابته. البته علامه در خلاصه هم داره ثقتون فی حدیثه، که آقایونی که با مبانی رجالی ما آشنا هستن میدونن که ما توثیقات علامه رو هم اعتبار براش قائلیم، به عکس مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که ایشون فقط نجاشی و شیخ رو اعتبار میکنن، علامه توثیقاتش رو اعتبار نمی کنن ایشون. اما ما در جای خودش گفتیم و ثابت کردیم که توثیقات علامه هم دارای همون اعتبار هست. ایشون هم عرضم به حضورتون که فضالت ابن ایوب ازدی، ایشون طبقه ششمه. حالا ایزن چرا ما اینجا گذاشتیم؟ بله، چون قبلی از طبقه سابعه بوده، حسین ابن سعید طبقه هفتمه، ایشون طبقه ششمه. ایشون روایت رو نقل می‌فرمایند ان معاویه ابن عمار، معاویه ابن عمار، معاویه ابن عمار ابن ابی معاویه خباب. ایشون از اصحاب حضرت کاظم هست و قبلش از اصحاب حضرت صادق هست، جز طبقه پنجم به حساب میاد از نظر ما. ایشون نجاشی در موردش داره ثقتون و کان ابوه ثقتن فی العامه و ثقه علامه، ارزم به حضورتون که ایشون هم هست. بنابراین این روایت از نظر سند صحیح هست، کمان که مرحوم صاحب عروه هم رضوان الله علیه در متن عروه تعبیر میکنه از این روایت به صحیحه و درست هم هست، این روایت صحیح هست و اشکال سندی نداره. روایت دوم، روایت دوم که مرحوم صاحب عروه نقل می فرماید در عروه، یعنی دو تا روایت بعد از اون اخباری که ما گفتیم مرادش از اخبار، دو تا روایتی که مستند نقل می کنه غیر از او، این دو تا روایت که می فرماید لا وجه للاستدلال به این اخبار، روایت دوم اینه. شیخ باز به اسنادهی عن الحسین بن سعید عن محمد بن الحسین عن القاسم ابن محمد عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال قال ابو عبد الله عليه السلام الحج واجب على الرجل وان كان عليه دين. خب روایت صریح دیگه، از نظر دلالت چی میخوام بگیم؟ امام صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند حج واجب است بر شخص حتی اگر مقروض باشه، مقروضم باشه حج واجب میشه. مطلقا دینش حال باشه، معجل باشه، مطالبه ای روش باشه، مطالبه نباشه، اذن در تأخیر داشته باشه، اطلاق همه موارد بفرماید، در همه صبر حج واجبه. این هم تصریحی که این روایتی هم که هست باز مرحوم صاحب عروه ذکر که فرموندن در عروه. از نظر سند این روایت باز اسناد شیخ به حسین ابن سعید، عرض کردیم این اسناد صحیحه، حسین ابن سعید اهوازی هم به ساقتش تمام طبقه هفتم روایت رو نقل میکنه. ان محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب ابو جعفر زیات همدانی نجاشی داره جلیل من اصحابنا عظیم القدر کثیر الروایه ثقتون عینون حسن التصانیف. مرحوم شیخ هم در دو کتابش فهرست و رجال ایشون رو توثیق میکنه، ایشون طبقه هفتمی است. ایشون روایت رو نقل میکنه از قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد الجوهری، این باید مراد باشه، به قرینه نقل محمد ابن حسین و حسین ابن سعید و نقل ایشون از ابان که بعدن میایم میگیم. کشی داره قال نصر بن سبا قالو کان واقفی گن، علامه هم میفرماید انه واقفی گن. روایت از علی ابن ابی حمزه هست که ایشون واقفیه. هیچ تنصیصی بر وثاقت ایشون در کتب رجال نداریم قاسم ابن محمد، منتها کثیرن ابن ابی عمر و صفان ابن یحیی از ایشون نقل کردن که توثیق عام شیخ در عدت الاصول شامل حالش میشه. غیر از اینها بزرگانی مثل حسین ابن سعید و اینها، حسین ابن سعید اینجا با واسطه نقل میکنه، در جاهای مستقیم از ایشون نقل میکنه. بنابراین از نظر ما توثیق عام شیخ در عدت شامل حال ایشون میشه قاسم ابن محمد. ایشون روایت رو نقل میکنه، ایشون طبقه ششمیست، ایشون روایت رو نقل میکنه از ابان، مراد ابان ابن عثمان احمره و اون آقای بزرگواری هم که این اشعار مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه در این فواید رجالیشون هست، در این اشعارشون به من عنایت فرمودن، مراد از اون ابان، ابان ابن تقلبه که اوج لقد اوج قلبی موت و ابان، که این رو امام صادق در موردش می‌فرماید، از بزرگان و وجها اصحاب حضرت صادق ابان ابن تقلبه. ابان ابن عثمان ایشون واقفی بوده، ایشون جز اصحاب امام کاظم به حساب میاد، البته امام صادق رو هم درک کرده. اون وقت اینجا ابان ابن عثمان احمر، همونجور که عرض کردیم ایشون تنصیص بر وثاقتش وان نداریم، ایشون نقل شده از ناوسیگر، اما تنها چیزی که در مورد ایشون داریم جناب کشی ایشون رو از اصحاب اجماع قلمداد میکنه، اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عن و الاقرار له بالفقه، این رو در مورد ایشون میگه. ما اعتبار عمدمون در مورد توثیق ایشون نقل ابن ابی عمر و صفوانه. عرض کردیم در مورد ایشون از فخر المحققین فرزند علامه هم نقل کردیم که ایشون از پدرش پرسید راجع به ابان ابن عثمان چی میفرمایید، ایشون فرمود الاقوا عندي عدم قبول روایته، چون به اصطلاح ایشون قوله تعالی ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. دیروز است که ایشون روایت رو نقل میکنه از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. این عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میمون البصری که ابان ابن عثمان روایت رو نقل میکنه از ایشون، مرحوم نجاشی در خود ایشون حرفی نداره، در ابن ابن ایشون یعنی در نوه ایشون اسماعیل ابن حمام ابن عبدالرحمن ابن میمون، در اونجا نجاشی میفرماید ثقتون هو و ابوه و جده، اونجا توثیق کرده ایشون رو. اکثر اعلام حدیث هم از ایشون روایت ذکر کردن، وجها اصحاب از جمله جناب حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع، محمد ابن ابی عمر و هاکذا صفوان ابن یحیی، ایشون طبقه خامس است. روایت دومی که جناب صاحب عروه نقل می‌فرمایند، این روایت دوم موثق است از نظر ما، صحیح نیست، دو تا گیر درش هست، یک گیر از نظر قاسم ابن محمد که واقفیه، یک گیر از نظر عبان ابن عثمان که ناووسیه، هر دو فساد مذهب دارن. بنابراین روایت به اعتبار این دوتا میشه موثقه. این هست از نظر ما اینجوره. مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه از این روایت دوم که از که از این موثقه است تعبیر به خبر میکنن، همین مقدار خبر و خبر از عبدالرحمن، در حالی که از روایت اول تعبیر به صحیحه میکنن. و این نشون میده که حرفایی که ما در مورد قاسم ابن محمد و ابان ابن عثمان داریم که قبول روایت اینها میکنیم و به اصطلاح موثق میدانیم، این مورد تردید مرحوم صاحب عربه. صاحب عربه قبول نداره و الا این روایت رو خبر نمیگفت، میگفت و موثقته، صحیحه از اول و موثقه دوم. ایشون فقط خبر گفته. این از نظر سند در این روایات. بنابراین ما در اینجا این روایات رو داریم که استدلال شده است در کتب اصحاب، مثل دوتا روایت اول که مرحوم نراقی در مستند استدلال کرده و این دو روایتی که صاحب عروه ذکر کرده دیگران استدلال کردن که بابا دین مانعیتی از حج نداره. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه می‌فرمایند که این دوتا خبر هم قابل استدلال نیستن مثل اخبار سابق. دو وجه ایشون ذکر می‌کنند که چرا اینا قابل استدلال نیستن. ایشون می‌فرمایند اول اینکه باید این روایات رو حمل بکنیم علی ما ذکرنا، یعنی بر فتوای خودشون، یعنی این دینی که مانع از حج نمیشه در این روایات بیاییم بگیم دین مؤجلیست مع حصول الوسوق به ادائهی فی وقته، حمل بکنیم فقط به این صورت. یکی. دوم، حمل بکنیم که این هم باز در عروه ذکر میکنن، حمل بکنیم این روایات رو بر اون کسی که استقر علیه الحج سابقاً، که در کشف اللسان این رو احتمال میده، مرحوم فاضل هندی صریحا این احتمال رو داده، اونی که قبلا به اصطلاح حج برش واجب شده و نرفته، استقرار پیدا کرده حج در ذمه‌اش، حمله بر این بکنیم که اینجا دین مانع از او نیست. بعد این حمل دوم رو ایشون که من استقر علیه الحج سابقا صاحب عروه میفرماید لا یخلو عن اشکال کما سیظهر، بعد میفرماید اولا همون حملی که گفتیم، یعنی حمل بکنیم که اون دینی که ما میگیم مانعه. این رو مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی نسبت به این روایات میفرماید، یعنی قضاوت ایشون نسبت به این روایات این است که این روایات به ظاهره ها قابل اخذ نیست، قابل استدلال نیست، مجبوریم حملش کنیم. خب این رو ما میدانیم، زمانی ما روایت رو باید حمل کنیم، حدیث هم میخوایم بخونیم، حالا روز چهارشنبه است، زمانی ما روایت رو حمل باید بکنیم و به ظاهرش اخذ میکنیم که این ظهور و ظاهر قابل استدلال نباشه. اینجا این روایات چه مشکلی داره که قابل استدلال نیست که حتما ما باید حملش بکنیم، که ایشون میفرماید یا حملش کنیم علی ما ذکرنا یا حملش من استقر علیه الحج سابقا. علتش اینه، این روایاتی که وارد شده بله، حتی روایتی داشتیم که مطلق دین اطلاق داشت دیگه، مطلق دین رو مانع نمیدانست، مانع نیست. مشکل ما این است که این روایات منافات داره با روایاتی که ما در باب استطاعت داریم، در باب استطاعت که ان یکون عنده ما یحج به، اعتبار یسار، اعتبار چی، در اونجا دین حالی که الان این آقای دائن مطالبهش میکنه و من وجوب وفا دارم، واجب است بر من ادایش کنم، چجوری پولش رو من بردارم صرف حج بکنم در حالی که اطلاق این روایات میگیردش. درست شد؟ منافاتی که این روایات با اون مجموعه داره باعث شده که مرحوم صاحب عربه بفرماید ما به این ظاهر نمیتوانیم عکس بکنیم، باید حملش کنیم دیگه. حملم یعنی دست برداشتن به قول معروف، یعنی روایت رو از حیز استدلال انداختن، ساقط کردن، منتها برای ظاهر مطلب حمل میکنیم که انشاءالله مراد این صورته و الا اینی که صاحب عربه میفرماید خلاف ظاهر روایته. و در این مسئله صاحب عربه تنها نیست، مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه همینجا حاشیه میزنن. ایشون میفرماین این دوتا روایت، اون دوتا روایت مستند رو ایشون ذکری دارن، مطلبی ندارن درش مرحوم نائینی، اما این دوتا روایتی که الان خوندیم، اما صحیحه و موثقه. میفرماین اما صحیحه، این رو بفرماین فقط تقدم اعراض الاصحاب اما صیغه مساقها، اعراض اصحاب اینجا هست از این روایت هست و قبلا هم گفتیم. و اما روایت، ایشون هم از این موثقه ما روایت دومی که ما گفتیم موثقه است و مرحوم صاحب عربه تعبیر به خبر کردن، ایشون تعبیر به روایت میکنن که معنیش اعتبارش میشه ایشون هم ثابت نیست. اما روایت فقط قیدت بباید الله علا توقف الاستطاعه علا رجوع الالکفایه، این اطلاقش رو نمیشه عقد کرد بلکه باید قیدش زد. این حاشیه رو مرحوم نائینی داره. حالا ایشون که میفرماید اما صحیح فقط تقدمه، تقدمه مرادش تقدمه در کلام صاحب عربه. کجای کلام صاحب عربه این مطلب رو فرمودن اعراض اصحاب رو، این رو انشاءالله روز بعد ما میرسیم که ولو شده یک جمله هم از حدیث بخوانیم. امروز روز چهارشنبه است، ما در کلام مقدس و مبارک امیر المؤمنین که به قول اون آقا گفت کلام علیین علی الکلام و کلام الامیر امیر الکلام، در کلام ایشون بودیم، همین دو جمله هم باز متبرک کنیم مجلسمون رو به کلام ایشون. خوبه عظم الخالق فی انفسه فثقر ما دونه فی اعینهم، اون افراد مؤمن کسانی هستند که خالق پیش اونها بزرگ شده، نه بزرگ شدن مثل هر بزرگی که ما در اجتماع ببینیم این بزرگه اونم بزرگه اونم بزرگه یکی هم خدا بزرگه، نه، عظم الخالق فی انفسهم فثقر ما دونه فی اعینهم، اونجور خدا در نظر اینها بزرگ شده که فقط در مقام لحاظ و اعتبار نیست، در چشم اونها غیر خدا به همون نسبت کوچک شده. یعنی بزرگی نه تنها اختصاص به خدا از نظر اونها پیدا کرده، بلکه غیر خدا در نظر اونها صغیر شده، کوچک شده، بی ارزش. ما نمیخوایم بگیم چون همه چیز ارزش داره، کل مخلوقات عالم مخلوقات خداوند ارزش داره، نه، مؤثر بودنشون ارزش از نظر مؤثر بودن این از چشمش افتاده. یعنی وقتی نگاه میکند جز خدا نمیبیند، همونی که خود امیر فرمود ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده، اصلا در هر چیزی جز خدا من نمیبینم، جز خدا من نمیبینم، فقط خدا، غیر خدا اصلا دیده نمیشه. و مؤمن شأنی داره و مقامی داره که به این مقام که میرسه، این مقامش اینه که خدا اونقدر در نظرش بزرگه که همه چیز رو در او میبیند و در غیر او هیچی نمیبینه، در تأثیر گذاری در عالم در غیر او چیزی که قابل دل بستن و امید بستن باشه نمیبینه، فقط خدا نگاه میکنه، خدا، این مؤمنه. اینجا لازم نیست عرضم به حضورتون که شخص با سیر و سلوک بهش برسه، لازم نیست با درس خوندن و اجتهاد بهش برسه. نه ممکنه عوام هم با شعبش برسه. نه این میشه عظم الخالق و فی اعینهم. این همون قصه معروفی که البته صورت روایت در بعضی از کتب ما هست، مرحوم مفید یا چی در عمالی هم من دیدم این مطلب رو ذکر میکنن، از عبدالله ابن جعفر. عبدالله ابن جعفر سفر میرفت، با چند نفری همراهش بود، محرمزون بوده اینجور که نوشتن و من یادم هست محرمزون بوده. خب اینا مسافر بودن و روزه نبودن. یک جایی به اصطلاح ظهر میشه، گرسنه‌شون هم میشه، توقف میکنن، اتراق میکنن، درختی بوده، سایه بوده، یه چیزایی همراهشون بوده، مثلا نان چیزی در میارن بخورن. میبینن یه گله اونجا هست، اون گله چوپانی هم داره، منتها چوپان یه بچه هست، یه پسر نوجوانه. حالا بچه ما میگیم یه پسر نوجوانه. عبدالله جعفر میگه این چوپان رو ببینید، اگه شیر داره شیر تازه بمون بده. میرن بهش میگن و یه کاسه ظرفی میبرن، شیر تازه میدوشه و بهشون میده. عبدالله جعفر میگه بهش بگید بیاد اینجا پیش ما داریم غذا میخوریم، اینم بیاد مثلا پیش ما. وقتی میاد عبدالله ابن جعفر نگاهش بهش میفته، در سیماش خصوصیاتی میبینه، میگه که بیاد هم اینجا با ما شیر بخور، ممنون شیر به ما دادی. گفته بودن این گله که مال اون صاحب این گوسفندا هست که به من سپرده، به من اجازه داده که وقتی در راه مهمانی، راه روی به اصطلاح آمد، برخورد کردی، اجازه داری از شیر گوسفندا در اختیار اونها بگذاری. منم شیر دادم و منتی هم ندارم، او به من گفته، من کاری نکردم. عبدالله میگه تو هم بیا با ما بشین بخور. میگه نه من روزم. عبدالله بهش میگه حالا بیا یه کاری بکن، اینقدر آدم با محبتی هستی و متدین، بیا کاری بکن. گفت چی؟ گفت بیا یه گوسفند از این گوسفندات رو به ما بفروش، ما اینجا بساط کبابی مثلا دفاع بکنیم. گفت اجازه فروش گوسفند ندارم. عبدالله گفته بود خب اجازه فروش نداری، یه دونه رو به ما بده، بعد به صاحب گوسفندا و اربابت مثلا بگو که گرگ خورده یا یکی گم شد، به تو که اعتماد داره، از تو قبول میکنه. گفت بله اعتماد کامل داره و اگر من بگم بدون هیچ تحقیق و تأملی از من قبول میکنه. خب بیا این کار رو بکن. گفت نمیکنم این کار. گفت آخه اینجا غذایی میخوری، پولی هم گیرت میاد و اربابت هم این همه گوسفند داره، چیزی کم نمیشه ازش. گفت عبدالله همه این محاسباتی که میکنی، همین چیزایی که میگی درسته، اما یه مطلب هست، خدا کجاست؟ عین الله. این وسط خدا چیست؟ این وسط خدا چیست؟ چوپانه، درسم نخونده. مثل همون موردی که عرض کردم به آخوند کاشی گفت، عرض کردم وضو ناجور میگرفت، آخوند کاشی خسته شد، هی گفت وضو درست بگیر. آخر اون مردم خسته شد، ایلاتی بود دیگه، آمده بود مدرسه صدر اصفهان، گفت آه شیخ من یه عمر اینجوری وضو گرفتم، بهتر از اینم نمیتونم وضو بگیرم. من وضو که میگیرم نمازم هم مثل همینه، من میخوام به خدا بگم یاقینیم، من مقابل تو یاقی نیستم. عظم الخالق فی اعینهم. میشه چوپان بی سواد باشه، میشه اون مرد ایلاتی باشه که آخوند کاشی گفت این آدم ایلاتی به مرتبه رسیده، من بعد از این همه سال نرسیدم و قبطش رو میخورم. بفهمیم خدا خداییست که در مقابلش نمیشه طغیان کرد، یاقینیم. اینو بفهمیم، بفهمیم مقابلش نمیشه ایستاد، بفهمیم اگر او کسی رو خواست زمین بزنه، هرچه من تلاش بکنم نمیتونم جلوشو بگیرم، و اگر خواست بزرگ بکنه، من بخوام جلوشو بگیرم، نمیتوانم این کارو بکنم. اینو بفهمیم. عظم الخالق فی اعینهم. بدانیم در مقابل خدا غیر خدا قیمت نداره، کاری ازش نمیاد، منشأ اثر نیست. این چیزیست که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه برای انسان مؤمن در وصف انسان مؤمن میفرماید که به اینجا میرسه. درس خوندن نمیخواد، سیر و سلوک هم نمیخواد، اما انسان میتواند جز به خدا اتکال نداشته باشه، جز به خدا تکیه نکنه. ما به قول معروف، اینو من زیاد گفتم، خدا رحمت کنه مرحوم آچیخ جعفر شوشتری، زمان ناصرالدین شاه بوده ظاهرا که آمد تهران و در این مسجد سپهسالار منبر میرفت، حالا اینجا بود یا مسجد دیگر منبر میرفت، جمعیت عظیم جمع میشد. شیخ جعفر مرد بزرگی بوده، ظاهرا ماه رمضان بوده، یه روز ماه رمضان میگه فردا بیاید مسجد، مثلا حالا که تبلیغ میکنن دیدید، فردا بیاید صحبت من، یه چیزی میخوام بگم که نه خدا گفته، نه پیغمبر گفته، نه امام گفته. خب جمعیت زیاد بوده، فردا هم جمع میشن. فردا که میان میفرماید خدا، پیغمبر، امام میگن مردم بیاید موحد باشید. من امروز میخوام بگم آی مردم، شما رو به خدا، بیاید مشرک باشید، بیاید مشرک باشید، اما برای خدا هم یه جزئی در زندگیتون قرار بدید. مشرک یعنی غیر خدا رو هم شریک بدونه در اون خدا. اگر شما بیاید همه کس رو مؤثر میدانید در زندگیتون جز خدا، بیاید مشرک باشید، نمیخواد موحد باشید، بیاید مشرک باشید، برای خدا یه قیمتی در زندگیتون قائل باشید، خدا رو در یه گوشه زندگی به حساب بیارید. او هست که مقدر هست برای شما، او هست که تقدیر میکنه، تنظیم میکنه برای شما. این رو بدانید. ما عبدی هستیم که این عبد نسبت به مولای خودش بی توجهی میکنه و بی توجهی کفرانه. وجود او رو نادیده میگیره و لذا گناه میکنه. او در کنارش ایستاده داره میبینه. به قول اون آقا گفت اندازه یه بچه کوچک خردسال هم برای خدا قیمت قائل نیست. اتقوا عن معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. خیلی عجیبه. فان الشاهد هو الحاکم. قاضی دادگاه خودش دیده باشه من دارم جرم میکنم، این دیگه اونجا من میتونم هارت و پورت کنم یا بگم انکار میکنم؟ نه، ما نادیده میگیریم خدا رو. عظم الخالق فی اعیانهم. و سلام علیکم.